بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، 6 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم عجل وليک الفرج و اجعلنا خیر امانی و صالح و مستشهدین و بین یده. در بحث هیئت ایشون فرمودن که آنچه که در عوضش معنا وضع شده خود هیئته، نه مجموعه جمله، که میشه مفردات، حالا به علاوه هیئت از نگاه ما، شاید از نگاه اونها مفردات به علاوه هیئت هم نداشه. و نقل کردن از بقیه آقایون و استشهاد هم شد به کلام ابن مالک. البته اون کلامی که از ابن مالک نقل شده استشهاد به عکسه و انتقاد از این مسئله است. من ان المرکبات بخونید.
نعم
بخونید.
نعم هنا احتمال آخر هو کون المجموعه موضوعا لإفادة ما تفید الهیئه على سبیل الترادف. پس در مقابل اون قول مشهور، قول دوم بود که این یه احتمال نسبت اون بود که اینکه مجموع جمله مثلا وضع شده برای اون چیزی که
هویت تصویری
از افاده میکنه به نحو ترادف. ولا يرد على ما ذكرنا شيء مما ذكروا الا ما نقل ابن مالك شرح مفصل که چی گفته ایشون. من ان المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا ان نتكلم بكلام لم نسبق اليه اذا المركب الذي احدثناه لم يسبق اليه احد فكيف وضع الواضع. این جمله این مرکبی که ما داریم ایجادش میکنیم و به کار میبریم، مثلا پس ما هم زیدون قائمون، قبل از ما که کسی اینو ایجادش نکرده چطور میتونه که واضع اینو وضع کرده باشه؟
فهمیدی اشکالیشون چیه؟
اگه این مرکب ها رو اگه یه وضعی برای اینا بخواد باشه، اصلا ما چجوری میتونیم یه چیزی که قبلن هیچ کس استفاده نکرده و هیچ کس کلام رو نگفته ما اصلا اینو
چون میگه مرکب، یعنی این کلمه با این کلمه تو این جمله و میگه این زیدون قائمان، زیدون قائمان باید یکی دیگه بگه تا من بتونم این زیدون قائمان به کار ببرم. اصلا ایشون نمیگه هیئت، یا کنش میگه مجموع باید یه وضعی قبل شده بشه تا من بتونم اونو به کار ببرم. لذا مثلا نه مجموع اگه هیئت باشه که هیئت هم تو این جمله هم تو جمله های دیگه است،
همین احتمال آخر است که ما اینو میپذیره دیگه.
آره
این اگه منظورش من هیئت باشه که چی؟
اگه هیئت باشه خب این اشکال ایشون وارد نیست، درسته؟ هیئت باشه خب بالا هیئت بس شده که شما هزاران جمله با این هیئت میتونی بسازی. آها نیا کنی مثلا اینه، یک هیئت ما داریم، یک هیئت با مفرداتش داریم، هیئت با مفرداتش یه بار من الان یه جمله به کار میبرم، دقیقا دیگه یه جمله دیگه به کار میبرم. این حالا سوال اینه وضع در مقابل هیئت که منطبق بر کثیرینه یا در منطبق یا وضع در مقابل جمله است. ابن مالک داره میگه اگر که لو کان برای مرکبات نباید وضعی در نظر بگیریم. چرا؟ چون اگه وضعی در نظر بگیریم باید قبلا این وضعه برای این زیدون قائمون شده باشه. خب قبلا نشده پس چی دیگه؟
یعنی موقعی نمیتونه باشه.
آره.
ظرف نمیتونه
باشه. اشکالیشون واضحه؟ میگه
بقیه فهمیدن؟
آها.
یعنی بقیه فهمیدن من
چیز. آره دیگه، چون بحث قبلی ایشون رو بخونیم متوجه میشین. یه عده نظرشون اینه که وضع در مقابل جمله است، نه در مقابل هیئت جمله، در مورد خود جمله. یعنی هیئت با مفرداتش.
وضع در مقابل
اینا. خب میگه اگه اینجوری باشه هر جمله یه وضعی داره غیر از جمله دیگه.
جمله
تازه نمیشه.
خب دیگه این
خلاف واضح بطلانی.
خیلی بیکار
واضح. آخه میدونیم مشکل سر اینه که هیئت هیچ، آخه این طرف میگه که هیئت که هیچی نیست، من در مقابل چی و هیئت چیه؟ روشنه؟ گیره اون کسی که الان هیئت رو برش ارزش قائل نیست، نمیتونه بگه آقا در مقابل هیئت، هیئت چیه؟ مثلا اینکه چشمش بالا باشه ابروش پایین باشه، در مقابل اینکه اون بالا باشه این پایین باشه، میگه باید چشمه باشه ابرو هم باشه، باید در مقابل این هیکلی که چشم و ابرو توش هست.
مثلا این باشه
هیئت مابعضا نداره، آخه لفظ نداره، هیچی نداره. آره
توضیحش
رو
نشده.
بله
چرا
هر حالا بزنیم بخونم
بخونیم بخونیم.
آره دیگه ایشون از همه چیزی که شما میگه نه.
و هذا اشغال متین. چرا؟ لان الالتزام بالوضع لمجموع الجمله هیئتا و مادتا مستلزم الالتزام به وضع کل جملته جملتا علاهده به وضع شخصی. یعنی ما واقعا ملتزم بشیم که وضع برای مجموع جمله چه به لحاظ هیئت چه به لحاظ ماده انجام شده، این مستلزم اینه که ما ملتزم بشیم به این که هر جمله‌ای به وضع شخصی علاهده وضع شده. چرا؟ لعدم تصور الوضع النوعی الا لحیات جمله. چون شما وضع نوعی رو فقط در صورتی که هیئت رو هیئت جمله رو نگاه کنی میتونید تصور کنی و در غیر این صورت اصلا نمیشه تصور وضع نوعی کرد.
خود این جمله یه نوع حساب
ندی، خود این جمله یه شخص نه، یه لال مجموع مادت و الهیئه. فزیدون قائمون و امرون قائلون مشترکان فی الهیئه لل ماده، مشترکان فی الهیئه لل ماده. فلا یمکن الوضع النوعی للمجموع فلا محیص عن الانتظام به ان الجمل التي احدثها المتكلم مما تكون موادها مختلفة عن السابقه غیر موضوعه غیر موضوعه و هو واضح البطلان.
نه همه دارم میگن ایشون مخواد بگه نیا کنه یه نزاعی هست، امام مخواد بگه این نزاع خیلی نزاع بی خودیه، هیچ کس قائل به اون طرفش نیست. نزاع اینه که وضع معنا در مقابل هیئت است یا وضع معنا در مقابل هیئت به علاوه ماده. خب اینا میگن ابن مالک که دیگه بزرگ نحویینه، خب ایشون میذاره میگه آقا یه همچین بحثی رو. امام میگه بابا ابن مالک این جمله که شما دارید میگید اصلا دال برن چیز نیست، خیلی حرف بی خودیه، این استشهاد شما هم استشهاد درستی نیست. تمام. ولی اصل کلام و حاشیه های کلام ابن مالک رو نیاوردن و بذار نمیشه الان قضاوت کرد در مورد حرف ابن مالک. مهم اینه که امام میگه آقا این که اصلا کلا خود همین حرف ابن مالک هم داله بر همینه که این حرف
غلطه،
واضح البطلانیه.
امام خیلی دقیق بردن دیگه، برای اینکه بابا ما نسبه الیه المتأخرون
یه قبلی
هم یه تحقیقی که کرد تو گروه بزرگ زحمت کشید همین نشون داد عملا، یعنی اصلا نشون داد که اولا اصلا نیست
قائل نداریم اصلا.
نه نه اصلا این جمله که ابن مالک اینو گفته اولا که نیست تو شرح مفصل ایشون رفته نگاه کرده ده نیست آقای رضا نصر. از اون برم ایشون ارده بود که کی اولین بار اینو نسبت داده و همینجور دیگه هی بعد از اون دیگه هی ادامه پیدا کرده که آقای ابن مالک اینجوری گفته بود. یعنی آخرش میگه اون لازم
یه محقق درست حساب مینم دیگه به رحمت این کتاب نگاه کنه. خب خدا خیر شاید
امتحانات در خودش
نمیدونم
چه اینجوری چه اسمی بود که دادن اون مثلا یه جور از یکی دیده نمیدونم
یه نسخه بوده، یکی وارد کرده اینو، یک نفر یه چیزی به ذهنش رسید. قدیم کتاب نسخه خطی بوده دیگه، طرف یه چیزی به ذهنش رسید تو حاشیه کتاب مینوشه، نفر بعدی بوده این احتمال واسه خود ابن مالک بوده، جا نشده تو حاشیه نوشته ورده تو متن که حالا درست داستان درست شده.
احتمالاً دوماد ابن مالک بوده شرح
کرده. آره بریم
حالا به هر حال آقای رزنازان تحقیق خوبی کنم فرزون دستش بنابیم فتحصل من مذکرنا ان الحق ما علیه المشهور که چیه اون مشهور اینه که من ان الدال علی المعان تصدیقیت هی الحیات ولا بس علی مجموع الجمله. خلاصه حق اون چیزیه که مشهور بودن مشهور مشهوره و اون چیه این که دال بر معانی تصدیقی خود حیاته نه بر مجموع جمله، مثلا مجموع جمله هیچ وضع علاهده ای نداره.
البته خب خود همین کنار اومدن با این قصه خب از نظر فلسفی خودش یه کاره ها، از نظر عرف خیلی راحت به این نتیجه میرسه که دیگه نگاه کن راه دیگه نمونه، هیئت دیگه بس اون در مقابل هیئت، ولی از نظر فلسفی طرف باید به این نتیجه برسه که هیئت لهو شأن
چیزیه.
آره از تمام همون اول میگه دیگه، چی میگه؟ این جمله ایشون میگه که فللحیات شأن عظیم فی الافاده، یا خیلی لفظی چیزی شأن دیگه، حالا ما با لفظی که هیچی دنبود کنار اومدیم، ولی این دیگه هیئت دیگه چیه شما داری میاری؟ هیئت لفظم نیست. مثلا اون موقع که واضح وضع کرده در مقابل چی وضع کرده؟ هیئت آورده گفته وضع میکنم. برعکس همین خودش میتونه شاهد باشه برای اون حرف اون تقریری که حضرت امام از وضع لفظ در مقابل ذات معنا داره. اون موقعی که واضع میاد وضع میکنه در مقابل جمله، تو دل یک جمله‌ای که یک هیئت خاصی داره میگه من برای این وضع کردم هو هویتو، نه در مقابل خود این جمله، در مقابل اون هیئت نوعیه که تو ذات این جمله هست. بشنه؟ عرضمنده؟ یعنی باید قدرت تجریدی داشته باشه اون واضح
وضع نوعی رو بتونه
تجرید بکنه، وضع نوعی بتونه بکنه و هویت ذاتی اون وضع رو بتونه بکشه بیرون. میگه اون لحظه
تغییر به لحاظ ماده به ذات خیلی نزدیک‌تره
ماده خالی یا هیئت. نه این ذات ذاتش هیئت، ذاتش خود ساختاره، خود ساخت ذات، خود ساخت
اشاره به ذات معناست، یعنی نظر اون ذات معناست.
اون
هیئت به لحاظ ماده خیلی به ذات نزدیک‌تره.
نه خود هیئت واقعا خود هیئت ذات داره، خود اون هیئت صاحب معناست، یک حقیقته قدرتمنده. میگه به مراتب قدرتمندتر از خود اون چیان مفرداتن که لفظ پیدا کرده صورت لفظیه دارن.
همه باش
میتونی
تولید جدید بکنی، یعنی انواع اصلا مواد رو بریزید به این قالب.
قدرت هیئت اجتماعی بیشتره یا قدرت افراد؟ قطعاً نمیشه، ولی هیئت اجتماعی کو ما هستیم، هیئت کو نشون بده. هیئت اجتماعی، هیئت اجتماعی هر روز داری تو زندگیت میبینید،
میشه
هم
اعتبار دیگه
که چقدر قدرت داره.
مثلا هیئت الفاظ جمله اینا رو اونا چرا استیحاش دارن از اینکه چیزی باشه؟ این چیه در چون لفظ
نیست کسی استیحاش دارن؟ تماما نیا کنید به نگاه عرفی نگاه میکنن یک چیزه، از نگاه عرفی که میگذرن بخوان نگاه فلسفی بکنن مشکل پیدا میکنن. بعد رضا امام میگه دیگه لا ینقضی تعجبی
ولا ینقضی تعجبی من بعض المدققین فی المحشین علی الکفایه كيف ادعى ان كلام ابن مالك ظاهر في ان محل النزاع هذا الامر البديهي البطلان. چجوری ترجمه کنم از بعضی از این مدققین از ماشین کفایه که اینا ادعا کردن کلام ابن مالک ظاهر در این ظاهر در اینه که محل نزاع همین امر بدیهی البطلانه، قائلا انه لا يخفى على مثل ابن مالك ان الوضع نوعی لا شخصی. اینا اینجوری گفتن که خب بابا برای ابن مالک که دیگه میفهمه وضع نوعی شخصی نیست. ولا ادری انه ما فهم من کلامه و ما موضع دلالته علی ان النزاع فی. من نمیدونم این چجوری یه همچی چیزی از کلام ابن مالک فهمیده و اینکه آره اون جایی که میگه این دلالت داره بر این که نزاع در این امره، این کجا رو منظورشه این مدقق و این ماهشی؟ میگه من نمیدونم.
خب تمام، بریم سراغ بحث اصلی
تنبیه. خب حالا موضوع له حیات چی؟ الحق ان حیات الجمل الخبریه وزعت للهویت الواقعیه ان کانت حمدیتا مثل زیدون انسان او قائم. خب این اگه جمله حمدیه، جمله خبری اگه حمدیه باشه مثل زیدون انسان یا زیدون قائم که هیئتش وضع شده برای حقوقیه،
ما قبلا حقوقیت رو توضیح دادیم، نگفتیم نسبت حقوقیت، چون بقیه عرض کردیم یه اشکالی بود که منو مظفر داشت گفته بود شما تو منطق خوندیم و غلط هم هست که یک موضوع یه محمول یه نسبت که همچین نسبت نداریم، تحققه، تحقق از صرفه. خب بالمره اگه این هی نسبت بگیری آخرش تطابق با واقع مشکل پیدا میکنه، یادتون هست اون حرفی که زدیم؟ خب پس بنابراین موضوع لهش این تحققه، این تقرره. خب
خب اگه حملیه معوله باشه، یعنی مثلا همین جمله اسمی نباشه، یعنی اینجا هم هیئت بحث شده است برای ولل اکوان رابطت نفس الامریه ان کانت حملیتا معوله مثل زیدون فدار او زیدون له القیام.
خب اینجا نگاه زیدون حاصلون فدار کانون فدار اینجوری معنا میکرد دیگه.
نمرات
یه هیئت تو اینها وضع شده برای کون رابط که حالا اون با توجه به خود جمله نفس الامر داره دیگه، کون رابط نفس الامری، یعنی باز هم هویت رو باید برسونه جمله هم بیه. خب
لا لنسب ذهنیه من حیث کشف ها عن الواقع کم اختاره و صاحب الفصول، یه این وضع برای نسب ذهنیه نشده از این جهت که از واقع داره کشف میکنه، که این قلقله صاحب فصوله. چرا وضع برای این نسب ذهنی نشده؟ ضرورت انه لا فرق بینها و بین الالفاظ الموضوع للمعان النفس الامریه، یکی این به خاطر اینکه هیچ فرقی بین این بین حیات و بین الفاظی که برای معانی نفس الامر،
اون چیزی که ما قبلا ردش کردیم که مشخص شد دیگه، یک نسبت ذهنی است. ما گفتیم یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبتی بین اینا که ما بعدا میریم بررسی میکنیم، حکم یا حکم داریم. حرفایی که حضرات میزدن قبلا، مرحوم مظفرم تو منطق آورده، ذهنیت عمومی هم الان اینه، یه موضوع، یه محمول، یه نسبت، یه ادراک مطابقت نسبت للواقعه که ما به این گفتیم حکم. درسته؟ حواستان هست اینجا یا نه؟ ما گفتیم آقا نه نسبت ما داریم، نه چی؟ حکم. ما بالمره یک ادعا داریم، ادعای هویت خارجی، همونطور که لیوان که داری میگید به لیوان خارجی داری اشاره میکنی، نسبت همدیه هم داره چی میگه؟ هویت خارجیه. حالا دیگه نسبتی ذهنیه ای نداریم که حالا باید ببینیم نسبت ذهنیه
برای اون وست کرده باشه.
آفرین، یه نسبت ذهنیه ای که کاشف هست، کاشف نیست. اصلا ادعای شما، ادعات اینه که واقع رو من دارم میگم، مثل لیوان که داری میگی لیوان خارجی، هویت هم خارجی.
اینجا از دارم یه هیچ فرقی بین این وضع حیات و وضع مثلا الفاظ برای معانی واقعی نیست.
احسن
سستو، شما یه لفظ قندون رو برای مثلا همین قندون خارجی داری وضع میکنی برای معنای حقیقی واقعی،
جمله هم همین، جمله برای واقعیت خارجیه، هویت خارجیه.
به چنگش نمیاره در
زمینه
دو
تلماندک
در دو طرف.
آره ما اونجا باز
موقعیه نمیتونه مورد وصل
ما حالا اونجا میگفتیم یک نسبتی در خارج وجود داره، اون نسبت در خارج رو داری حکایتگری میکنی. اینجا اصلا نسبتی هم در خارج نیست، این خارج یعنی دوتا انطباق طرفین، هویت خارجی دو طرف وجود نسبت
رابطه نفس الامری همین بود که
الان
فهمیدی، یعنی یه نسبت خارجی رو داره.
بله خب اینا دیگه تکرار همون بحثی که قبلا آورده بودیشون.
بله ما می‌دونیم
که بفهم
اون ادعای هویت در خارج مستلزم اینه که ما ادعای در خارج داریم، یعنی ذهن در خارج میشه
همیشه اساس از خارج. شما اصلا تو فزنده نماز ذهن صحبت نمی‌کنی، وقتی داری میگی این قندون بیرنگه قند سفیده داری در مورد خارج صحبت می‌کنی.
اونجا ما ادعای خارجیابی
داریم. بله ادعای خارجی داریم همیشه. حالا این ادعا صادقه یا کاذبه داستان دیگه است.
بعد حالا میایم وقتی می‌خوام اینو تحلیل
کنم، یعنی ما من مضافم میگم کنه یه نسبتی بعد از این نسبت بررسی می‌کنه آیا این نسبتی که من تو ذهنم دارم مطابق با خارج است یا نه. اصلا کلا این حالتا نیست. شما بلمره دارید عدم اول اصلا ملتفت این نیستی که این مفاهیم توی ذهنن و حاکیان. شما اصلا کلا مفهوم حکایتگر نمی‌بینید، محکی رو می‌بینید از اون اول موقع بحث کردن.
بخاطر اینکه اصلا غرض الفاظ برای اون صور ذهنیه تو نیست که یه راست داری برای همون معنای خارجی، معنای حقیقی نفس الامر به اون طریقی باز انجام میدی. بعد که انگار میاری حالا اون حالا چو بحث رو بخواد تحلیل کنی ذهنیش کنی، به ولی بعد بحث تصور مطرح میکنی، تصورات نسبت به ذهن فرقه، یعنی کل اون دستگاهی که الان تو منطق قرار هست ما یه نگاه
کلا منطق فعلی ما یک منطق متأثر از یک فلسفه ذهنگراست. فلسفه صدرایی این مشکل ذهنگرایی رو تا حد خوبی حل کرده و امام الان داره تو فلسفه صدرایی نه تنفس میکنه. فلسفه یکی دیگه مرز با عالم و خارج رو یعنی فلسفه رو نبرده تبدیل بکنه به یک سری تفلسف های ذهنی. من دارم در مورد خارج حرف میزنم، مرزهای بین ذهن و خارج رو در نوردیده. یعنی و واقعا الان داره میگه موقعی شما دارید در مورد پدیده صحبت می‌کنید در مورد عالم ذهن درس نمی‌زنید. شاید توی عالم من به تعبیر بگم تو عالم ذهنت هستی، ولی یکی دیگه هم شاید تو عالم ذهنش هستیر چی نباشه. اگه نه کل این شبهاتی که مرکز شناسا دارن میگن که آقا آدمی زاد اسیر ذهنشه و تو چارچوب ذهنشه و از ذهنش اینطوره، هیچ معلوم نیست بیرون ذهن ما از این خبر هست و نه مفته. شما واقعا موقع ذهن آینه است، این ویژگی ببخشید ذهن حاکیه هویت حکایتگری رو اگه ازش بگیری دیگه چیزی نیست. تو چشمات رو ببینم چی میمونه برات، این ادوات چی هم پس ادوات اتصال و ارتباط هم دیگه بلوجدان اینو میفهمی. اگه این وجدان تا بذاری کنار که کلا حرف نزن، چون اصلا کلا دیگه وجدانش میخواد خاموش بکنی، یا باید قائل باشه به اینکه این وجدان یه چیزی رو پیدا میکنه یا قائل نباشه. اگه چیزی پیدا میکنه توی خودت هم معلوم نیست چیزی بتونه پیدا بکنه، عدم محض میشه. تحلیل فیزیک هم چیز رو دیگه نمیگه، باستابنوی
از اون داره
چشمشون هم نیسته، باستابنوی واقعیت دیگه واقعیت بیرونی هم همین رو داره دیگه. این واقعیت بیرونی نور داره، شما هم تو ذهنتون با نور میفهمینش.
یه باستابی از اون داره
ذهنی میشه. بله ولی این ویژگی این حکایت میکنه که این یه ویژگی داره که وقتی نور باستاب میشه یه بخشش کرمی دیده میشه یه بخشش قهوه‌ای، درسته؟ حکایت از یه ویژگی توی میکنه. حالا آیا این ویژگی همون رنگ یا این رنگ باستاب اینا دیگه تو تحلیل بهش میرسی. کما این که شما مثلا تفاوت یه گلدونه با گل طبیعی و گل مصنوعی رو نمیفهمی، میری تحقیق میکنی میفهمی مصنوعی هم یکی دیگه بغلش کنه چیه؟ طبیعی که ربطی به خطای شما نداره، ربطی به تحلیل غلط شما داره. تحلیل شما اینه که این رنگ مال خودشه، بعدن این نجیمیتی نه این ویژگی هایی داره که رنگ انعکاس یه چیزی که این تحلیله. ولی آیا این گونه دیده می شودش این گونه خود را نمایان می کند؟ غلط، این گونه خود را نمایان کرده است. آنچه من حس کردم درست بوده. حالا آنچه من حس کردم آیا تحلیلش هم درست بوده، نه میشینی تحلیل میکنی به تحلیل دیگه میرسی. خب
شما هم هست که پس نیوشنم برد همانت و دعوا وضع جمیع الالفاظ حتی الاعلام شخصیه لصور ذهنیت الحاکیه کما ترا،
این که دیگه خیلی عرضه
ما در حال حیات نمیپذیریم. حالا یکی بیاد ادعا کنه که نه تنها حیات بلکه همه الفاظ برای اون صور ذهنی حاکیه.
من اسم مثلا پسرم گذاشتم مصطفی، من تو ذهنم بگم نه این مصطفی این چیزه، این
مصطفی تو ذهنم
ذهن من برای این یکی تو ذهنم رفت کردم.
این قیمیت این کمتره چرا فهمنه تبادر نفس المعانی من الالفاظ من غیر خطور صور ذهنیت الحاصل غیر متکلم اقوا شاهد محل المدعا. همان که این که اصلا شما به محض اینکه لفظ رو میشنوی خود اون معنا برات متبادر میشه و هیچ این صور ذهنیه برات خطور نمی کنه، این بزرگترین شاهد و قویترین شاهد برای اینه که اصلا این وضع شده برای همون معانی نه برای صور ذهنی.
بعد هذا مضافا الی
ان الغرض من
الوز بود افهام نفس الحق. آه دیگه اگه واقعا نخواهی در مورد عالم خارج حرف بزنی سوال من اینه اصلا چرا ما عالم الفاظ ما این لفظ بس کردیم، مشکلمون چی بود اصلا؟ کلا بزن اینا رو کنار، ما کلا چرا رفتیم سراغ الفاظ؟
من
خواستم بفهمونم
به تو اصلا
اینو، من خواستم در مورد بیان در مورد عالم خارج ارتباطاتی با هم دیگه برقرار کنیم که از با استفاده از اون بتونیم مقاصد خودمون رو منتقل کنیم به دیگری. اگه حکایتگری نباشه پیش وضع لفظ دیگه بی‌معنی بود، ارتباطات اجتماعی دیگه شکل نمی‌گرفت.
بنابراین فلا معنا لجعل الالفاظ الا لها، بنابراین معنا نداره الفاظ رو جعل کرده باشیم مگر فقط در همین خود نفس حوادث. نه فی افهامها یهدان الی تصور و هذا غیر تمام الموضوع له هو المتصور. که برای شما این که این نفس حقایق رو بفهمونی نیاز به تصور داری، ولی این غیر از اینه که بگیم موضوع لهش اون مثلا
چون تصور دوستان الان مشکل سر این اگه یه پدیده خارجی مشترکی که هممون بهش نگاه میکنیم نباشه، معنا از من به شما منتقل
نمیشه،
قطعا نمیشه. من برای این معنی تو ذهن خودم یه چیزی بس کردم، خب الان من به شما چجوری بفهمونم؟ بعد به شما چجوری اطلاع بدم؟ آره خود همین وضع چجوری من به شما اطلاع بدم؟ چون معنا پیش منه، به شما نمیتونم برسونمش. من لفظ مثلا کتاب رو بس کردم برای این معنی که الان تو ذهنمه، خب معنا کو؟ معنا رو نشون بده، نمیتونم نشون بدم. بعد بیرون باشه تا بگی من برای این وضع کردم، تا این چون یک معنایی هم تصویری هم تو ذهن شما شکل بگیره در ازای این و این کلمه و این لفظ معادلش شد. یعنی باید یک حقیقت خارجی باشه که هویت مشترک داشته باشه تو ذهن من بره بیرون باشه تو ذهن یکی دیگه هم بره، و اگه حقیقت مشترک خارجی نبود که همه در تماس و مواس با هم باشن اصلا لفظ شکل نمیگیره.
طرف یه چیزی خودش مثلا ادراک نکرده باشه، شما هر چقدر مثلا شما ادراک کردی معنا رو فهمیدی داری یه لفظ هم به کار میبری، لفظ شما هم همونه، ولی این معنی خودش هیچ اطلاعی نداره. مثلا فرض کنید کسی که
اصطلاح علمی
یا مثلا حتی چی نه اصلا هوای خارجی، مثلا فرض کن مثلا یه حیوانی، مثلا شما دیدی میدونی مثلا شتره، یکی که اصلا تالا شتر ندیده
بعد نقاشیش کنی یعنی تشبیهش کنی
بگی
خاش اینجوری سر
میذاری، بعد اون موقع تازه افهام اتفاق میفته. حالا قبلش هست شما توضیح میدی مثلا حالا یه چیزایی برای خودش داره تصور میکنه.
برای مفاهیم که خودش درونیه
اونا رو چکار خود طرف در نظر ادراک کرده باشه
باید توضیح بدیم.
مثلا محبت رو مثلا شما میخوایی بفهمید
باید یه پدیده ای باشه که وجدانن افراد متعددی اونو درک کنن، و واقعا باز هم باید بیرون نشونش بدیم. بیرون منظورم بیرون از نفس خودت بتونی نشونش بدیم، بیرون از نفس خودت. حالا بیرون از نفس شما میتونه نفس یکی دیگه باشه، نفس خود اون فرد مقابل باشه، یا بیرون از نفس دو طرف بتونی نشونش بدیم، ولی باید بتونی بیرون بعد بتونه بیاد از نفس شما. شما به نفس خودتون اشاره بکنی طرف از کجا میخواد بفهمه یعنی چی؟ اون یا بعد شما به گونه توضیح بدی که مثلا دیدی وقتی که اینطوری میشه یا چه اتفاقی برات میفته، خب اون با وجدان اون معنا رو دریافت کن. تمام.
مثلا
مصداقه رو تو خودش پیدا میکنه.
خیلی از این انکارهایی که باز رو اتفاق بیفته بکنه علاقش همین باشه، چون طرف درد نکرده اینو نمیمونه چی میگه.
ولی حقیقت رو باید ببینه ها رفقا، یعنی شما هر چقدر به نفس خودت ارجاع بدی به عنوان واضح فایده نداره. بهتر میشه که اصلا ما واضح و یه فرد ندیدیم، افراد متعدد دیدیم، طوال زمانی خورد بهش، اینقدر تفاهم شکل گرفت و ارتباطات شکل گرفت که اون معنا واضح شد بین دو طرف، بعد مقرر شد، جعل شد دیگه.
نفس خودش هم که
باید
انسان صحبت میکنه که همه اونو خارج اعتبار میکنه، بعد داشت میکنه.
احسن،
من در نفس خودم این کارو
کردم و کنه داره میگه به طرف مقابل که این چیزایی که من دارم میگم تو خودت هم احساس میکنی تو خودت که بتونه حرف تو رو بفهمه. یعنی کنه میفهمی که آقا این چیزایی که تو داری توصیف میکنی رو طرف مقابل میتونه درک بکنه، خودش درون یابی کنه. خب
تو اینو در مقابل این نظریه داری میگی که میگه سوالی که قرار وزن اونا محقق صورت بگیره منشأ انتظار خارجی داره.
ما میخوایم بگیم وزن در مقابل خود حقایق، نه در مقابل صور ذهنی حاکی از حقایق. آره چرا من مخواد ذات معنا رو بگی چیه؟ حقیقت خارجه. حقیقت. حقیقت خارجی هم من نمیگم. حقیقت. و حالا نکته اینه. اگه لذا ما هم من گفتم بحثه هستی شناختی رفت پیدا میکنه به بحثه تعبیر و ذاتیابی معنا. هر چقدر حقیقت رو بهتر عمیق‌تر بشناسی ذات معنا رو هم. چون معنا حکایتگر از خود حقیقت خارجیه. خود حقیقته. حقیقت رو بهتر بشناسی معنا رو بهتر میشناسی. این
تصور چیه؟
بله؟
کون تصوره؟
کون
تصوره؟
همین
تصوره که
صورتی گردون
چیز شکلیه
خود
خارج ذهن
معنی میشه معنا دیگه
کار کرده اینجا.
آها. نه تصوره نقطه درکه دیگه، شما با پدیده ها مرتبط میشه به تصوری برای شکل میگیره، اونجایی که شما نقطه اتصال و ارتباط شماست با پدیده های عالم، تو عالم علم، تو عالم اراده.
داریم مثلا
با یکی صحبت میکنیم، میگیم
کتاب
همون
زمانی داریم، کتاب میگیم کتابش اشاره میکنه. خب
اینجا هم تصور کردیم داریم کار کرده داریم، یعنی واقعیت ما موقعی که حرف میزنیم، موقعی که داریم فکر میکنیم، از درون خودمون داریم فکر میکنیم به سمت بیرون، در این بحثی نیست. ما اندیشیدنمون از درون عالم نفسمونه. سیر و سلوک هم یه پدیده ایه که توی نفس خود ماست، سر انفسی شما داری میکنی. ولی از اون بابی که نفس ما حکایتگر از عالم واقعی، سر هویت آفاقی هم پیدا میکنه تو فضای سیر و سلوک. واضحه؟ همین هوای حرف سیر و سلوک شما میتونی تو معنا هم بزنی. ما ایما خودمون دوستان، ما عالم ذهنمون هویت نفسانی داره، از باب این که معنا حکایتگره داره ارتباط پیدا میکنه با واقع.
چه فرقه
بینه
وقتی
که من دارم
کتابی
که هست
بیش از
اونی
که
متوجه
تصویر
تصویر تصویر تصویر
تصویر تصویر تصویر تصویر تصویر
کتاب خارجی اصلا متوجه تصویر ذهنی شما نیست، می کتاب بگیم
تصویر ذهنی که مشترک یعنی بیش از اون که متوجه صورت این کتاب بشه، متوجه خود کتاب یا کتاب هم دست رو داره از اون میگه.
بله.
یه وقتی واسه من خودم دارم در مورد کتاب فکر میکنم، حتی که در مورد فکر میکنم جمله میسازن، همین یک تفاضل اونجا بوده بیشتر میسه از صورت خود کتاب خارجی.
ولی در هر حال شما باز هم مشیر به اون کتاب مشخصی، درسته؟ یا کتابی که میخوای بسازیش. بس دیگه در دیگه اون شما الان که داری استعمال میکنی، استعمال ما الان تو بحث بعدی، شما به عنوان استعمال کننده میتونی یه کتاب خارجی رو تخیل بکنی، نمیتونی یا نه؟ شما داری تخیل میکنی یه کتاب خارجی رو، میگی من یه کتابی بنویسم جلدشو این شکلی بکنم بعد چاپش کنم، اسمشم بذارم، اسمشم میذاری تو ذهنت، فروش هم داره مثلا، آره درآمد خوبی هم حاصل میشه، به چاپ دوم سوم میرسه. هیچ کدوم از این اتفاق خارجی هم نیفتاده. آیا این چیزی که شما تصور کردین کتاب هست یا نه؟ آره کتابه، ولی شما تو عالم خیالت اومدی همون کتاب به خارجی رو وقتی که وعد رو به پایان رسوندیم استعمال میتونه حالات متعددی داشته باشه. شما کلمه کتاب رو استعمال میکنی در مورد اون کتاب متخیل خودت تو ذهنت، یعنی به آتق اون کتاب کجا؟ عالم خیال شماست. ما که نگفتیم حقیقت خارجی الزامن یعنی حقیقتی دار عالم ماده، میتونه عالم مثال بشه، میتونه عالم مثال متصل بشه، منفصل، یه حقیقت. شما بخش خوبی از حقایق مربوط میشه به اصلا بعد کلمه کلی. نفس الامرش کجاست؟ فرض بکنیم که همون حرف قدما رو قبول کردیم، نه حرف صدرایی رو. اونا میگن که این مصداق، یعنی داره در مورد مفاهیم ذهنی صحبت میکنه دیگه. اگه فرض حرف نهایی صدرا و عرفا رو نخوام قبول بکنیم، مصداقش تو ذهنه دیگه، کلی مفاهیم ذهنیه. بعد مهم این نیستش که این کلی حتما باید تو خارج اینی باشه، خارج مادی باشه. اصلا میتونه عالم مثال بشه، میتونه عالم عقل باشه، میتونه ذهن باشه، عالم اعتبار باشه. آره میتونه عالم خود عالم اعتبار باشه. شما مفاهیمی داری ناظر به خود عالم اعتبار. خب اینو میتونیم تا اول چقدر دیگه مونده تا برسیم به هازا مضافن ان الغرض، درسته؟
تخریب
رو خوندیم
دیگه،
رو مدت مدافع
کردن فیزیک و دعوا تبادل سوء ذهنیت
واقعیت و جمله خبری ممنوع از مجدد. آره اینم یه جواب واقعا حرف نادرستیه. عمده رو ما بعداً می‌خونیم. آقا گفتم دیگه بعداً سراغ چه بحثی می‌ریم. آره تیترا رو دارید دیگه، شاید جلسه بعد ما یه مقدار دیگه احتمالاً بعضی از بحثا رو خط بگیریم. ما قصدمون اینه که اگه خدا توفیق بده بخش خوبی از این بحثا رو خط بگیریم. نه تا من الان فقط تا سر سرفصل بحث مجد بعدش رو نگفتم کجا رو دیگه نمیخوام بخونیم و کجا رو میخوام بخونیم. بله آها ما گفتیم میخوایم یک تصویر کلان بدیم از مکتب قم. شما بعدا میدید از خارج شد، چون واقعیت اینه که این تا وقتی یک تصویر کلان نباشه شما برید توی این اقیانوس نمیدونیم خود نماتون رو چنین رو تنظیم کنیم. بعدش که حالا شما خودتون میدید تو اقیانوس رو دیگه یه میرید بعد خارج دیگه، بعد بریم بچرخیم. خب نه باید کل کتاب خودتون بخونید دیگه، ما الان نمیخوام کل کتاب سر کلاس بخونیم. کل کتاب بخوام سر کلاس بخونیم یعنی ورود توی یک دوره حداقل 5-6 ساله. آها آره ما میخوایم 2 ساله تموم کنیم کارمونو با کل اصول تکلیفمون رو معلوم کنیم. حالا دیگه زور بزنه بشه 2.5 الی 3 سال دیگه، ولی زورمون رو می‌ذاریم 2 ساله که اگه 2 سال نمی‌شد دیگه یا